ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس کل دادگستری تهران میگوید پرونده یک نفر از معترضان به حجاب اجباری به دادگاه فرستاده شده است. یک عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% مراجعه کنندگان به شهرداری با درخواست رشوه مواجه میشوند. و فرانسه خواستار پایان حملات هوایی در سوریه شد. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده یکی از معترضان به حجاب اجباری در هفته‌های گذشته به دادگاه فرستاده شده است. غلام حسین اسماعیلی روز جمعه بدون اشاره به نام این فرد و جزئیات اتهامات او به خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده یکی از موارد به گفته او کشف حجاب‌های اخیر به دادگاه ارسال شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران در این حال اظهار داشت که از تعداد پرونده‌های موجود در دادسرا در این باره آمار دقیقی در اختیار ندارد. پلیس تهران 12 بهمن ماه از بازداشت 29 نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشتند خبر داده بود. جزئیات بیشترین خبر را در پخش گزارش‌ها خواهید شنید. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% از مراجعه کنندگان به شهرداری پایتخت با درخواست پرداخت رشوه مواجه میشدند. او در ادامه اظهار داشت که شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی و رفاهی به یکی از فاسدترین نهادها تبدیل شده بود. این عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از کار شهرداری تهران در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف گفت که شهرداری کانون قدرتی بود که آنان بتوانند به ریاست جمهوری برسند. شهربانو امانی در ادامه اظهار داشت که رانتخاری، ویژه‌خواری و ایجاد بستر برای رانت افراد و نهادهای خاص باعث شد بخش مهمی از بدنه شهرداری تهران به کانونهای رانتی تبدیل شود. محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران این گونه اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی شهرداری قانونی بود. وزیر دفاع فرانسه خواستار توقف حملات هوایی در سوریه و باز شدن مسیرهای امن کمک رسانی شد و گفت هدف قرار گرفتن غیر نظامیان غیر قابل قبول است. فلورانس پارلی روز جمعه در اظهارات خود به ویژه مواضع شورشیان سوری در استان ادلب و شرق دمشق را مورد توجه قرار داد که در روزهای اخیر به تناوب هدف حملات بمباران‌های روسیه و حکومت دمشق قرار گرفته است. اظهارات وزیر دفاع فرانسه در حالی بیان می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل هم روز پنجشنبه درخواست گروه‌های امدادرسان برای آتش بس بشردوستانه در سوریه برای مدت دست کم یک ماه را رد کرد. جنگ داخلی سوریه اکنون وارد 8th سال خود شده و صدها هزار کشته بر جای گذاشته و بیش از 11 میلیون نفر را آواره کرده است. ارتش مصر اعلام کرد که دور تازه‌ای از عملیات امنیتی علیه تروریست‌ها و جنایتکاران در استان ناآرام سینا و دیگر مناطق کشور را آغاز کرده است. سخنگوی ارتش مصر روز جمعه از تلویزیون دولتی این کشور بیانیه ای را قرائت کرد که بر مبنای آن عملیات امنیتی در شمال و مرکز سینا و مناطقی در شمال دلتای رود نیل و غرب منطقه صحرا در حال اجراست. خبرگزاری رویترز به نقل از اهالی شهر اسماعیلیه در ساحل کانال سوئز از فعالیت چشمگیر نیروی هوایی مصر در منطقه خبر داده است. این همه در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کشور برای از بین بردن شبه نظامیان اسلامگرا مهلتی 3 ماهه را برای ارتش تعیین کرده است. و در پی واکنش گسترده به عدم اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی کره جنوبی، این شرکت با صدور بیانیه‌ای آنچرا که رخ داد یک سوء تفاهم توصیف کرد. در پی ورود کاروان ایران به پیونگچانگ محل برگزاری المپیک زمستانی، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برگزار کنندگان المپیک به دلیل تحریم‌های موجود از اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی خودداری کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حواشی مربوط به حرکت دختران خیابان انقلاب در حالی همچنان ادامه دارد که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطابه‌های روز جمعه خود دختران خیابان انقلاب را عروسک نامیده و گفته است که این حرکات تهاجم‌های علیه ارزش‌های دینی است که عروسک‌های داخلی آنها را سر چهارراه‌ها اجرا می‌کنند. در این باره بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز جمعه 20 بهمن در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است پرونده یکی از متهمان اعتراضات اخیر به حجاب اجباری به دادگاه ارسال شده تا به آن رسیدگی شود. آقای اسماعیلی از تعداد دقیق پرونده‌های مفتوحه در دادسرا ابراز بی‌اطلاعی کرده و تنها یک مورد را تایید کرده است. پیشتر نسرین ستوده وکیل دادگستری به بازداشت دومین دختر از مجموعه دختران خیابان انقلاب اشاره کرده بود که برای آزادیش وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده بود. نرگس حسینی 32 ساله و دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی دومین فردی بود که پس از دختری که رسانه‌ها وی را ویدا موحد نامیدند در خیابان انقلاب تهران بالای جعبه تقسیم برق شهری رفت و روسری خود را گره زده بر چوب بالای سرش به اهتزاز درآورد. خانم ستوده روز 16 بهمن در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که دادسرای فرهنگ و ارشاد اتهامات سنگین از جمله تشویق به فساد را به نرگس حسینی زده است. حال روشن نیست که پرونده مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان تهران همان پرونده نرگس حسینی است یا یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب است. بنابر سیستم قضایی ایران اگر دادسرا فردی را مجرم بداند و برایش قرار منع تعقیب صادر نکند، پرونده فرد همراه با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا برایش حکم صادر شود. روز 12 بهمن ماه پلیس تهران اعلام کرده بود که 29 تن را در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت کرده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفته بود که این 29 نفر در ارتباط با کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید دستگیر شدند. این دو کمپین پلتفرم های اجتماعی هستند که با تبلیغ حجاب اختیاری از زنان می خواهند تا در ایران یا با برداشتن روسری خود یا با پوشیدن لباس سفید در روزهای چهارشنبه به حجاب اجباری اعتراض کنند. روشن نیست که از این 29 فرد دستگیر شده چه تعداد همچنان در بازداشتند. اعتراض ها به حجاب اجباری در ابتدای دی ماه و پیش از اعتراضات سراسری در بیش از 100 شهر ایران آغاز شد. نخستین دختر خیابان انقلاب که مادری 31 ساله معرفی شده در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت و بالای سر برافراشت. پس از آرام شدن اعتراضات سراسری نسرین ستوده وکیل دادگستری به سراغ آن مادر جوان رفت که اقدامش تحت تأثیر اعتراضات سراسری کمتر مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته بود. پس از مطرح شدن مجدد حرکت اعتراضی این دختر، زنان و مردان دیگری در شهرهای مختلف دست به حرکتی مشابه زدند و اقدام دختر اول تکثیر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران واکنش‌های تندی به این اعتراض‌ها نشان دادند. دادستان کل ایران این حرکات را بچگانه و اثر نادانی خوانده است. بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، حبس 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی از 5000 تا 50000 تومان است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش میگوید بر اساس مصوبه این وزارتخانه برگزاری هر گونه آزمون در دوره ابتدایی ممنوع و برای مدارس خاص دوره هفتم نیز آزمونی برگزار نمی شود. او گفت پیشرفت آموزش و پرورش ما پس از انقلاب چشمگیر بوده، اما سرعت تغییرات جامعه از سرعت پیشرفت ما بیشتر بوده. وزیر آموزش و پرورش همچنین متمرکز بودن نظام آموزشی ایران را زمینه ساز مشکلات بسیاری در کشور خوانده است. وحید پوراستاد درباره حذف آزمون در دوره ابتدایی مدارس با احمد مدادی، کارشناس آموزش در آمریکا، گفتگو کرده.
این اقدامی که آموزش پرورش انجام داده قدم مثبت رو به جلویی بوده و کاملا میشه گفت در واقع از بدنه کارشناسی آموزش پرورش این اقدام اومده بالا. سالهاست که این بحث مطرح میشه که کار ویژه آموزش پرورش در مقاطع مختلف متفاوته، به ویژه در مقطع ابتدایی مأموریت آموزش پرورش تربیت دانش آموزان و یا آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزانه. در همین راستا اقدامی چند سال پیش انجام شد و ارزیابی کمی رو از مدارس ابتدایی حذف کردن و ارزشیابی کیفی شد که در واقع نمره رو حذف کردن. اما اتفاقی که افتاد این بود که کنکوری که برای مدارس خاص از جمله مدارس تیزهوشان و سمپات بود اومدن رو وارد مقطع ابتدایی کردن. دانش آموزان ابتدایی در پایه پنجم ششم باید آماده می‌شدن برای شرکت در کنکورها و حجم عظیمی از کلاس‌های کنکور، جزوات کمک آموزشی، اینها وارد شد و در واقع اون کار ویژه اصلی رو که ارزشیابی کیفی بود رو در واقع تحت تاثیر قرار داد. آموزش پرورش خواسته این کار رو الان انجام بده. به اضافه اینکه این تفکر هم رگه‌های تو آموزش پرورش داره می‌بینیم که با جداسازی دانش آموزان به این شکل بر اساس این ویژگی‌ها مخالفت داره. حداقل در سنین پایین مخالفه و معتقده که مقطع متوسط اول زمان مناسبی برای جداسازی افرادی که به اسم تیزهوش، سخت کوش یا هر چیزی اسمش میذارن نیست. از این زاویه اقدام مثبت و رو به جلوی و بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش از این اقدام دارن دفاع میکنن.
آقای مدادی، وزیر آموزش و پرورش گفته پیشرفت آموزش و پرورش ما پس از انقلاب چشمگیر بوده، خصوصا در بخش کمی، اما میگن سرعت تغییرات جامعه از سرعت پیشرفت ما بیشتر بوده. به اعتقاد شما پیشرفت آموزش و پرورش در کجا نسبت به این تغییرات جامعه نتونسته همگام بشه و عقب افتاده؟
تحت تاثیر موج افزایش جمعیتی که در دهه 60 و 70 بود، خب واقعا بحث شاخص‌های کمی بحث مهمی بود. برای یک دو دهه کل آموزش پرورش ما رو درگیر کرده بود که بتونه پوشش کاملی به حوزه دانش آموزی و افرادی که تحت شرایط آموزش هستن بده و نسبتاً هم عملکردش تو این زمینه خوب بود. ما در رده ابتدایی عملکرد طبق آمار عملکرد 98% پوشش داریم که خب نسبتاً عدد بالاییه، ولی به شکل مشخص با تغییر و تحولاتی که در جامعه ما اتفاق افتاده در یک دو دهه گذشته و انقلاب تکنولوژیک و دیجیتالی که در عرصه دنیا اتفاق افتاده، کلا در واقع هم مرزهای جوامع رو درنوردیده و مفاهیم بسیار جدیدی در حوزه آموزش وارد شده و کارکرد و مأموریت در واقع نهادهای آموزش رو در دنیا باز تعریف کردن. با توجه به وضعیت به وجود اومده، کشور ما از جمله کشورهایی است که در برابر این تغییرات و این باز تعریف مأموریت و کارویژه آموزش پرورش مقاومت کرده و اینجاست که می‌بینیم که دانش آموزان ما، جوانان ما، نوجوانان ما در خیلی از حوزه‌ها از آموزش پرورش جلوترن، هم به لحاظ فنی. مثلا شما در نظر بگیرید کد نویسی هایی که داره الان تو آموزش پرورش توسط بچه‌ها انجام میشه، خیلی فراتر از اون محتوای آموزشیش که آموزش پرورش ارائه میده، و هم در حوزه مفاهیم مثل تفکر رسانه‌ای، ارتباطات سوشال میدیا، بحث تفکر انتقادی، اینا بحث‌های مهمی هستن که آموزش پرورش باید بره به اون سمتی که اینها رو پوشش بده، ولی چون مقاومت کرده در تمام این سالها عملاً در واقع از این قافله عقب افتاد.
آقای مدادی، با توجه به تجربه‌ای که خود شما دارید، چه باید کرد تا آموزش و پرورش ایران به سطح استانداردهای جهانی نزدیک بشه؟ آیا فقط حذف آزمون در دوره ابتدایی میشه گفت که یک تحول صورت گرفته، یا باید کارهای دیگری هم کرد؟
نکته اول اینه که واقعا انتظار زیادی نباید داشت. اقدام‌های عجیب و غریب و یک باره که بخواد شرایط رو متحول بکنه یک شبه، این انتظار رو ما نباید از این آموزش پرورش داشته باشیم. این نکته مهمه. در واقع چیزی که مهمه رویکرد آموزش پرورش. این رویکرد اگر رویکرد درست و منطبق با شرایط امروز باشه که نهاد آموزش در یک جامعه توسعه یافته یا در حال توسعه داره، این رویکرد اگر رویکرد درستی باشه، فکر می‌کنم که با اقدامات گام به گام و کوچیک در یک بازه منطقی چند ساله ما میتونیم بخشی از مشکلات آموزش پرورش رو در حوزه آموزش حل بکنیم. اقدام اخیر یکی از اون گام‌های کوچیکی بود که به درستی توسط آموزش پرورش برداشته شد، اما حتما باید با گام‌های دیگری این اقدام تکمیل بشه. ما اگر می‌خوایم در آموزش ابتدایی بچه‌ها رو با مهارت‌های زندگی آشنا بکنیم یا ارزشیابیمون ارزشیابی کیفی باشه، باید نیروی با تجربه یا آموزش دیده برای این کار داشته باشیم. بسیاری از معلمان سنتی ما با روش‌های سنتی آموزش میرن جلو و آمادگی این تحول رو ندارن. حتما باید اینا با گام‌های دیگری این اقدامات تکمیل بشه. اگر مجموعه از این اقدامات در یک رویکرد صحیح نسبت به امر آموزش انجام بگیره، میشه انتظار داشت که بخشی از مشکلات ما در یک بازه زمانی میان مدت حل بشه.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با احمد مدادی، کارشناس آموزش در آمریکا، درباره حذف آزمون در دوره ابتدایی مدارس. میتونید آخرین اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.